سینمای نابینایان تقدیم می کند.
آوای تلاش، همراه ما باشید با چهره های موفق نابینا و کمبینا.
با نام و یاد خدا، سلام همراهان رادیو سوینا. خیلی خوشحالیم که با هشتمین برنامه از آوای تلاش در فصل جدید از طریق رادیو سوینا در خدمت شما هستیم. صدای ما رو از استدیو شهر صدای پارسیان میشنوید. یه مهمان نازنین داریم، مهمانی که هم خوش صحبتن، هم حرف واسه گفتن دارن، هم خوش صدا هستن و قطعا خیلی شما هم اسمش رو شنیدید، راجبش میدونید و کارآفرین نمونه‌ای بوده بین بچه‌های نابینا و حتما در ادامه بیشتر معرفیشون میکنم. من با این مقدمه میریم به استقبال مهمان برنامه، خانم زهرا همایی از نابینایان موفق ما. خانم همایی بفرمایید، در خدمتون هستیم و این شما و برنامه آوای تلاش.
به نام خدا، همونطور که آقای فتحی فرمودن، من همایی هستم. خیلی خوشحالم که در خدمت شما عزیزان و شنوندگان خوب برنامه آوای تلاش هستم. امیدوارم که برنامه مفیدی را امروز داشته باشیم.
خیلی ممنون خانم همایی، دعوت ما رو پذیرفتید، یه مسافت دور و درازی رو اومدید و تو این اوضاعی هم که متاسفانه خورده از نظر سلامت و ویروسی کرونایی که وجود داره خیلی اوضاع خوبی هم نیست، ولی خب قبول زحمت کردی، دعوت ما رو پذیرفتید و در برنامه آوای تلاش حضور پیدا کردید. ازتون تشکر میکنم. خانم همایی، راجع به وضعیت بیناییتون بگید، شما نابینا مطلق هستین یا کم بینا؟
من به صورت کامل نمیتونم به جز نور، اونم در حد محدود، چیزی رو ببینم و همین دیگه. نمیدونم باید اسمش مطلق باشه.
بیماریتون به خاطر چی بوده، ضعف بیناییتون؟
من تا 5 سالگی گویا هیچ مشکل بینایی نداشتم، ولی با یک تصادف بیماری زمینه‌ای آرپیم تشدید شده و همون موقع به صورت کامل پرده شبکیه رو از دست دادم و دیگه به صورت کامل بینایی ما از دست دادم دیگه.
یعنی شما تا 5 سالگی بینایی کامل داشتید؟
خودم خیلی خوب یادم نیست، ولی اینطوری که میگن آره.
پس با این توضیحات شما تصوری از بینایی ندارید؟
ببین، نمیدونم تصور راجب بینایی دارم یا ندارم. من حس بینایی رو راستش حس میکنم، حالا نمیدونم چقدر میتونه متفاوت با افکار دیگران از بینایی باشه، ولی فکر میکنم که نباید زیاد فرق بکنه، چون همون افکار دیگران یا دیدن افراد برای هر چیز هم متفاوته دیگه. به همین خاطر من فکر میکنم من حس بینایی رو دارم، فقط متفاوت با دیگران.
این تصویر سازی که شما فرمودین، من فکر کنم بین بچه نابینا هم متفاوت باشه، یعنی هر کسی بر اساس تصورات و تجارب خودش از یه مفهومی تصویر سازی میکنه. چون این موضوعی که من دارم راجع بهش صحبت میکنم، ما شنونده های بینا هم داریم، و خیلی از ما میپرسن که مثلا شما تصورتون از رنگ قرمز چیه، شما تصورتون از نمیدونم رنگ سیاه چیه، میپرسن یار خواب میبینید اصلا یا نه. به خاطر همین این سوالو برام شما پرسیدم که توضیح بدید. الان مثلا در مورد رنگ قرمز، شما وقتی که میگی مثلا رنگ قرمز چه تصوری دارید؟
راجع به رنگام من خودم چون الان حدود 20 سال پیش نمایشگاه نقاشی میذاشتم از خودم، با توجه به اینکه حالا نابینای مطلقم هستم، افراد نمیخواستن بپذیرن، میگفتن که شما چه تصوری راجع به مثلا رنگ آبی دارید که بیشتر به کار میبری، از رنگای مثلا ملایم استفاده میکنی. من این میخواستم ازشون اون موقع اینو بهشون میگفتم، میگفتم خود شما میتونی بگی راجع به سبز چه تصوری داری، احساسو هیچ وقت نمیشه تعریف کرد. من میتونم به شما بگم من راجع به سبز احساس دارم، من راجع به آبی احساس دارم، من بینا هم نمیتونم احساسم رو توضیح بدم، حتی اگه به چیز دیگه تشبیهش کنم. سرمه گفتش خب من میگم سبز رنگ مثلا درخت های بهاری مثلا.
بازم توضیح نمیشه دیگه.
خب منم بلدم اینو بگم. آبی مثل آسمان. خب منم بلدم اینو بگم. منظورم اینه که یه سری چیزا احساسه، احساسا نمیشه تعریف کرد. من فقط آخر صحبتم میخوام راجع به این مسئله بگم که فرد نابینا میتونه احساس داشته باشه، حتی اگر مثل فرد بینا نتونه احساسشو توضیح بده.
بله، در مورد احساس که اون شکی نیست، همه انسان‌ها دارای احساس، عواطف و مقوله‌های خاص روانشناختی هستن، ولی اون بحث تفسیر و تبیین و بیان احساس است که باعث ایجاد سوال میشه یا تفاوت‌ها رو به وجود میاره. مثلا یکی از میگه آقا من راجع به رنگ قرمز وقتی شما صحبت می‌کنید فلان شی به ذهنم میرسه، وقتی راجع به رنگ آبی صحبت می‌کنی مثلا پر پرنده به ذهنم خطور می‌کنه. ببین چی میگم؟
درست.
یعنی یه تناسب ها و یه تدائی هایی در ذهن اتفاق میفته که برای هر فردی منحصر به فرد خودشه و به قول شما کاملا هم بین ده نفر میتونه متفاوت بشه.
درسته. من خودم 7-8 سال پیش مقاله خوندم که گفتش که دانشمندا به این نتیجه رسیدن که هیچ فردی هیچ رنگی رو شبیه فرد دیگه ای نمیبینه. یعنی اینکه مثلا رنگ سبز و حالا یک مدل از سبز و هیچ کسی شبیه اون یکی نمیبینه. این راجع به افراد بینا بودش. خب این گستردگی دنیای ما رو نشون میده و این گستردگی اجازه میده که فرد نابینا هم بتونه سهیم باشه توی این دنیای به این بزرگی.
قطعا همینطوره. خب خانم همایی، از این بحثی خود فاصله بگیریم که جذابم بود به نظر خود من. نمیدونم چی شد همین اول صحبت من وارد این موضوع شدم، با وجود اینکه همه اینا رو خود من تجربه کردم و میدونم، ولی خیلی دوست داشتم از زبان شما هم بشنوم و قطعا توضیحات و تفسیرهای شما هم تجارب خوبی رو به ما انتقال میده و به ما هم کمک میکنه که بتونیم بهتر احساساتمون رو بیان کنیم در مورد پدیده هایی که نمیبینیم.
خب ما میدونیم که شما مسئولین که سوالای خودتون رو که نه سوالای شنونده هاتون رو بپرسید.
در خلال صحبتتون راجع به نمایشگاه نقاشی صحبت کردید و اینکه فرمودید که من چند سال پیش خودم 20 سال پیش ظاهرا درسته
بله.
یه نمایشگاه نقاشی برپا کردم و اونجا به هر حال بینندگان و مراجعانی داشتم و اومدن استفاده کردم. خب راجع به این مسئله بیشتر توضیح بدید. من کنجکاو شدم شما به عنوان یک فرد نابینا شما را چیکار به نمایشگاه نقاشی
من از پنجم ابتدایی مثلا به معلمان میگفتم بیاین مثلا روزنامه دیواری درست کنیم، بیاین نقاشی بکشیم. ما چرا تو کلاس ها مثلا خواهرم اینا تو مدرسهشون نقاشی دارن، ما چرا نقاشی نداریم؟ بعد یه معلم داشتم که مثلا تحت تاثیر حرفای من شاید قرار میگرفت، گفت آره خب چرا مدرسه عادی نقاشی دارن شما ندارین؟ این اومد با قلم برجسته کرد، بعد خودم این کار کردم، بعد اشکال هندسی رو برجسته میکردم. مثلا معلم ریاضی هندسه درس میداد، من سری چیزی که توضیح میداد و روی کاغذ برجسته میکردم. بعد دیگه بعدش تصمیم گرفتم نقاشی بکشم. من میخوام فقط نقاشی یاد بگیرم. میرفتم حالا باز از خواهرم از برادرم کمک میگرفتم، مثلا میخوام خونه بکشم. اونا هم یاد گرفته بودن کاغذ برجسته میکردن، گفتم خب اینجوری خونه بکش. بعد من میکشیدم، بعد رنگ آمیزی میکردم. همین جوری باز دختری یکی از معلمام علاقه من شد، چون خودش هنرستان نقاشی میرفت. اون اومد اینو گسترش داد، یعنی اومد کمکمون کرد که بتونیم حالیه شده بودیم دیگه، حالا نقاشی بکشیم، رنگامیزی بکنیم به این صورت، که بعدش دیگه خیلی پیش نرفت چون راهی دیگه کسی پیدا نکرد شاید که بخواد این کارو گسترش بده، یعنی فرد نابینا نقاشی رو ادامه بده، حالا برسه به چهره پردازی ها اینا. بعد دیگه وقتی از اون به بعدش رو من دیدم که نمیشه، رفتم سراغ فرش. گفتم خب خیلی چیزا رو میشه توی فرش پیاده کرد دیگه.
یعنی شما نقاشی رو اومدین در قالب فرش بافی که میشه لمسش هم کرد پیاده کرد؟
بله، فرش اگر که برجسته باشه به راحتی میشه، که چون برجسته بافی هم داشتیم دیگه، میشه دیگه لمسش کرد، تابلو فرش در واقع. توی اون زمینه که خب دیگه تا مرحله آخر رو پیش رفتم، حتی توی تا چهره پردازی به صورت کامپیوتری، یعنی نقش خانه کامپیوتری ها.
ببینید الان موضوعات یه خورده جالب شد خانم همایی. شما اون هنوز نمایشگاه نقاشی رو برای من توضیح ندادید، الان هم بحث فرش بافی رو مطرح کردید، من دیگه دارم بیش از حد کنجکاو میشم. اول فرش بافی رو شروع کردین یا نمایشگاه نقاشی؟
اول نمایشگاه نقاشی. خب یعنی من تو دبیرستان که بودم، چند تا نمایشگاه نقاشی گذاشتیم با همون کمک معلمام و اینا، به صورت حتی انفرادی و گروهی چندین نمایشگاه نقاشی گذاشتم، که خب همین سوالا میشد، مثلا شما که نمیبینی چجوری اینا رو خیلی میپرسیدم. خب ما طرحو برجسته میکردیم، بعد اونو رنگامیزی میکردیم. کلا خود گروه ما اولین گروهی بود که نقاشی کار کرد.
از یعنی همین نابینا بودین این کار انجام میدادیم؟
بله، 3-4 نفر بودیم، تابلو میکشیدیم در واقع.
مربی خاصی داشتین یا خودتون این کار انجام میدادین؟
کمک میگرفتیم، ولی آره مربی داشتیم که به همون بگه که کدوم طرح بهتره، یا مثلا اصول ریز کاریاشو به همون بگه. اینا رو خب مربی داشتیم، حالا با آبرنگ کار کنیم یا با مداد شمی یا هر چیزی کار کنیم، اینا رو مربی داشتیم. ولی اینکه خودمون بخوایم چه رنگی رو انتخاب بکنیم، چه جوری بکشیم یا چه چیزی رو بکشیم، دیگه دست خودم.
نمایشگاهی که فرمودین همینی بوده که در دوران دبیرستان این کار انجام دادین یا بعد از مدرسه همین کار رو ادامه دادین؟
نه، فقط دوره دبیرستان بیشتر نمایشگاه گذاشتم برای نقاشی.
چرا ادامه ندادین؟ چون این کار نوعی بوده بین بچه های نابینا.
دیگه مربی نبود که بخواد حمایت بکنه و ادامهش رو به بچه های نابینا آموزش بده. میدونین هم از نظر حمایت مالی دولت و هیچ ارگانی حمایت نمی کرد. همه میمونن به به چه چه میگفتن،
عکس میگرفتن
ولی از کار نه، از کار هیچ کس حمایت نکرد. بعدش دیگه وارد حیطه فرش شدم.
خب این فرش چی شد که شروع کردین کار فرش بافی رو؟
فرش دانشگاه که میرفتم توی امیرآباد که بودم، نزدیکش موزه فرش بود، یه خانم بسیار خوب، مادر نیکاسارای معروف که توی پایتخت برنامه اجرا میکنن،
بله،
مربی فرش بودن اونجا توی موزه فرش. البته اون موقع هنوز نیکاسارایی هم وجود نداشت. ایشون اومدن اولین گروه فرش بافان نابینایان ایران رو حداقل تشکیل دادن و بهشون آموزش دادن.
چه سالی بود؟
سال 78 فکر میکنم،
یعنی 21 سال پیش.
بله، 78-79. بله.
بله،
بعد هی آزمون و خطا، هی نقشه ها رو بریل میکردن از طرق مختلف. حالا دیگه گره زدن و اینا خیلی چیز نبود، اینا میشستن کنارمون به هر زحمتی که بود یادمون میدادن، ولی نقشه خوانی و اینا رو اومدن اختراع کردن، خیلی تلاش کردن، خیلی زحمت کشیدن. من از همینجا حتی اگه هیچ وقت صدامو نشنون ازشون ممنون هستم و قدرشون رو میدونم و هیچ وقت فراموششون نمیکنم.
ما فایل شما رو براشون میفرستیم، صدا شما رو بشنون. ما هم از اینجا بهشون سلام میکنیم، امیدوارم که هر جا که هستن در صحت و سلامت به سر ببرن.
آه از تو و چشمان تو و نقطه آغاز، دیوانه مکن این دل مجنون مرا باز. آه از تو و از موی پریشان تو امشب، از من و دل دادگی و جنون و این تن. ای دل بر ای جان ما را برنجان، عاشق کشی کن این گوی و میدان. ای دل بر ای جان ما را برنجان، عاشق کشی کن این گوی و میدان.
خانم همایی چی شد اصلا رفتین سمت فرش باف؟ این خانم چجوری پیدا کردید؟
میدونستم این موزه فرش ایران خیلی نزدیک خوابگاه امیرآباد بود.
شما دانشجوی دانشگاه تهران بودین؟
بله.
چه رشته ای؟
ادبیات فارسی.
بسیار عالی، آفرین. پس شما علاوه بر این که در حوزه فرش بافی و نقاشی و فعالیت‌های غیر درسی یه چهره ممتاز هستین، در زمینه تحصیل هم برای خودتون نخبه‌ای هستید و در دانشگاه تهران درس خوندی و جای بزرگی هم هست.
خواهش میکنم. به صورت کلی خواستم تا دیر نشده اسم خانم جلیلی رو بگم که همیشه تا آخر عمرم مدیونشون هستم، مربی خوب فرش که بازم حمایت نشد. میتونست تابلو فرش یه انگیزه، یه چیز خوب، یه هنر بزرگ برای بچهای نابینا باشه، چون تو اون زمینه من هیچ مشکلی نداشتم.
چند سال تو حوزه فرش بافی کار کردیم و چه کارهایی انجام دادید؟
من چند سال که خب آموزشم که فکر کنم یکی دو سال اینا طول کشید. بعد فرش چون همونطور که میدونین خیلی دیر تموم میشه، اوایلش خصوصا که دست آدم اصلا تند نیست. بعد چند تا تابلو فرش بافتم که خب یه سری هاشو توی کویت فروختم، یعنی این که رایزن فرهنگی کویت زحمت کشید، لطف کرد، حمایت کرد، چند نفرمون رو دعوت کرد و اونجا نمایشگاه گذاشت.
همه نابینا بودیم؟
بله، 4 نفر بودیم که نابینا بودیم.
4 فرد نابینا، صنایع دستی
و مطلق
و نابینا مطلق، بله، صنایع دستی فرش بافیتون رو خارج از ایران تونستیم بفروشین و ازتون اونجا ازتون حمایت شد، درسته؟
خیلی بیشتر از ایران. ما اینجا هیچ حمایتی نشدیم، هیچ حمایتی، ولی اونجا حداقل همین کار رو برامون کردن، دعوتمون کردن، حمایت کردن، نمایشگاه گذاشتن و تابلوها رو همه رو خریدن.
خانم همایی، شما تو بحث فرش بافی، خب اون قسمتی که مربوط میشه به بافندگی خب قابل لمسه، نخ ها، نمیدونم، حالا رنگ ها رو خوب برای خودتون قطعا نشونه گذاری کردین، ولی چالش مربوط به نقشه رو چجوری حل میکردین؟ شما نقشه فرش رو چجوری درک میکردین و در موقع فرش بافی پیاده میکردین؟
نقشه رو که همون خانم جلیلی لطف کرده بودن بریل میکردن، نقشه بینایی رو برامون بریل میکردن. یه دستگاه هایی هست به نام نقشه خان، این وصل میشه به ته قلاب، بعد شما دکمه رو که میزنین مثلا بهتون میگه شماره 76 5، یعنی 5 تا باید 76 رو بده. حالا اون 76 ممکنه که توی اون نقشه 5 نوع از سبز باشه.
چه جالب، یعنی ما تو صنعت فرش بافی هم باز این ردپای تکنولوژی رو میبینیم.
بله دقیقا.
و اونجا شما میگید که دستگاه حالا با توجه به برنامه‌ای که بهش داده شده به سر قلاب وصل میشه و زمانی که با قلاب کار میکنی دستگاه به شما میگه که الان چه کاری باید انجام بدی و چند تا مثلا رنگ باید اونجا بچینی.
دقیقا.
آثار فرشتون چند تا بوده؟ یعنی چند تا دونه تا الان بافتید؟
ما شاید حدود 20 تا بافتم که خب همشو فروختم، یکیش هم که خب هدیه دادم، یکی دیگرم که برای خودم میخواستم همیشه نگه دارم، فردوسی مشهد ازم هدیه گرفت. صادقانش اینه. دعوتم کردن، گفتن نمونه بیار، من نمونه بردم، بعد ازم خواستن صحبت کنم راجبش، صحبت کردم راجبش، بعد که داشتن از پله ها میمدن پایین یهو غافل گیرم کردن، گفتن میشه اینو هدیه کنی به فردوسی مشهد؟
جدی؟
منم جوگیر شدم، گفتم باشه.
خانم همایی، شما شاگردانی هم داشتین در حوزه فرش بافی؟
من توی کرج یه NGO بود برای جامعه نابینایان کرج بود، اون سالا بود، به سال فکر میکنم 90 تا 93 اینا، اونجا آموزش میدادم و اون جامعه با اینکه خب حالا شاید شرایط مالی خوبی نداشت، من پولی هم ازشون نمیخواستم، ولی کلاس تشکیل داده بود و مدیر اونجا شرایطی رو فراهم کرده بود که امکاناتی وجود داشته باشه، که البته اون موقع من هم فرش آموزش میدادم و هم بافتنی با چرخهای نیمه صنعتی رو.
خب هنرها رو یکی یکی رو میکنه دیگه خانم همای. اول میگی نقاشی، بعد میگی فرش بافی، بعد میگی بافندگی، بعد میگی نمیدونم چرخ و حالا به اونا هم میرسیم بس خیاطی نه. ولی خود حوزه فرش بافی پس تونستید آموزش بدید و شاگرد الان وضعیت کلا فرش بافی بچه نابینا تو ایران چه شکلیه؟ کسی این کارو دنبال میکنه، انجام میده؟ شما اطلاع دارید؟
فکر میکنم چه بچهای نابینا الان نه به اون صورت دیگه آموزش نباشه. من خودم که نیستم، ولی تا اونجایی هم که میدونم نه به اون صورت دیگه متاسفانه.
غیر از خود شما که نابینا بودیم و فرش باف میشه گفت حرفه‌ای هستید، قبل از شما کسانی بودن در واقع همین کشور خودمون در حوزه فرش بافی کار کرده باشن؟
گروه ما اولین گروهی بود که توسط خانم جلیلی آموزش دید فرش رو.
پس قبل از شما کسی رو نمیشناسید؟
نبوده اصلا فکر میکنم.
بافندگی رو که شروع کردین؟
من یه دوستی داشتم با ماشینای نیمه صنعتی بافتنی کار میکرد. بعد خب من بافتنی با دست و بلد بودم، بعد رفتم خونش دارم این چه تونتون با یه چیزی تونتون کار میکنه و خیلی سرعتش بیشتر از منه که با دست میبافم. ازش پرسیدم اینو، بهم گفت آره اینجوری. خب اون چون منو میشناخت گفت بیا بشین بهت بگم اینو. یه خورده به هم گفت من یاد گرفتم همون موقع، چون کسی که علاقه داشته باشه همیشه تو متوجه میشه دیگه، یعنی زود یاد میگیره اون چیزی رو که میخواد رو زود میتونه آموزش ببینه. این نظر من.
بله قطعا همینطور.
من شروع کردم با کار کردن و مشتاق شدم، هی رفتم ازش یاد گرفتم و اینا. بعد گفتم کدوم آموزشگاه میری؟ گفت فلان آموزشگاه میرم. حالا من تمام نکردم، رفتم جلوی آموزشگاه، همون شب بلند شدم رفتم، چون این دوستم میشناختش مسئولشو. من دیگه طاقت ندارم. شب رفتم گفتم میشه من از فردا بیام؟ گفتش که نه عزیزم، من مسئولیت قبول نمی کنم، میدونی ماشین پر سوزنه، من نمیتونم تو مثلا حالا جای یک دیگر رو تنگ کنم، تو بیای بشینی، بعد این همه سوزن بهت آسیبم بزنه، من چیزی هم بهت یاد ندم، آخرش هم ناامید بری از این. گفتم که خب باش، خیلی ممنون. بعد یه چند ماه بعدش چیز شدم، رفتیم کرج، اونجا خونه گرفتیم، حالا طبق شرایطی که داشتیم اونجا فهمیدم یه آموزشگاهه. زنگ زدم گفتم که خانم میشه که من بیام کلاستون رو ثبت نام کنم؟ گفت خب آره، برای چی مثلا تلفن؟ خب بیا ثبت نام کن دیگه، الان ترم جدیدمون شروع شده اینا. گفتم نه، اگه تلفن زدم یه دلیل داشتم. گفتش که چی؟ گفتم حقیقتش اینه که من مشکل بینایی دارم، نمیتونم ببینم. گفت بی اختیار گفت الله اکبر. نازستم شما قشنگ دقیقا اینو همه تو ذهنمه که دارم میگم. گفتش که نه عزیزم، شما برو بهزیستی، بگو بهت کمک کنه، این مثلا اینجا نه یا خودتو اذیت نکن.
نگاه غالب جامعه.
دقیقا. گفتم که خانم آخه اینجوری که حالا من الان دلم میشکنه یه بار بیا.
بهش گفتین دلم میشکنه؟
آره، چون حس کردم صداش خیلی مهربونه. بعد از در ضعفشون وارد شدم. بعد گفتش که یه خود مکس کرد، گفتش که خب ما حالا گفتم آخه من میتونم ببافم، مثلا بیام فقط ببینین دیگه اینا. گفتش که خب حالا باشه، فردا میتونین که سرم خلوت‌تره بیام؟ بیای. گفتم آره، هر لحظه که بگین، هر ساعتی که بگین. گفت باشه، فردا بعد از ظهر بیام. فردا رفتم تو، گفتم آره من دیروز باهاتون تلفنی صحبت کردم. گفت خب الان شما میگی من چیکار کنم؟ گفتم شما کاری نکنین، فقط منو به هم ماشینی که خالی هست بگین، من برم بشینم، راهنمایی کنین برم بشینم، بعد من ببافم، بعد شما تصمیم بگیرین. گفتش که باشه. حالا یه ذره چیز بود دیگه، از لحنش معلوم بود که یه ذره مثلا
امیدی نداره،
شک و دودلی اینا اینجوریه. بعد رفتم نشستم شروع کردم به بافتن، همینجوری پشت سر من وایساده بود، اصلا حرف نمیزد. بعد میدونستم حالا اسمش خانم رهبر بود دیگه، اونم واقعا بهش مدیونم. بعد هی گفتم خانم رهبر کجا این؟ خانم رهبر. بعد دستشو گذاشت رو شونم، گفت آفرین. اصلا باورم نمیشه، خیلی عادی، خیلی عالیه. من هیچ وقت شاگرد نابینا نداشتم، باورم نمیشد که یه روزی همچین شاگردی هم داشته باشم. تو از فردا بیا آموزشتو شروع کن.
چه داستان جالبی بود خانم همایی. من به یه نکته رسیدم، البته خوب نکته که همیشه قابل توجه. آخه مسئله که وجود داره، ما همیشه ایراد میگیریم، میگیم که جامعه ما رو نمیپذیره، جامعه توانمندی های ما رو نمیبینه، ما رو به کار نمیگیره، استفاده نمیکنه. این یه بخش قضیه است، این صحت داره، ولی به نظر من اگر افراد شایسته باشن و توانمندیشون رو نشون بدن، جامعه هم خواهد پذیرفت، تسلیم میشه و یه جا دیگه کوتاه میاد، میگه آقا این درست نابیناست ولی دارم میبینم که فرش میبافه، دارم میبینم که بافندگی انجام میده، و اونجاست که با کمال میل شما رو میپذیره و افتخار هم میکنه. و چه حس غروری به آدم دست میده وقتی که فرد نابینا شایستگی داشته باشه. این دیگه ربطی به شانس و نپذیرفتن اینا نداره. من خودم اعتقادم همیشه بر اینه، شما اگه توانمند باشی و این توانایی تو بتونی نشون بدی، قطعا تو رو گزینش خواهند کرد، گلچین خواهند کرد و جای خودت میتونه ازت استفاده کنه. حالا اتفاقی که در مورد شما افتاد، حالا احتمالاً اگه کسی دیگه جای شما میبود، بعد از اینکه در اون آموزشگاه اولی رد میشد و نمیپذیرفتن، یا بعد از اینکه خانم پشت تلفن میگه والله اکبر، شاید دست از کار میکشید دیگه، میگفت خب پس هیچ، من نمیتونم انجام بدم، من منو نمیخوان، یا باوری به توانمندی من ندارم. ولی نکته بارزش اینه که شما به تلاشتون ادامه دادید و ثابت کردید که میتونید، و دیگران هم چقدر قشنگ شما رو باور کردن، بهتون فرصت دادن، بهتون میدون دادن، و تونستی هم در حوزه فرش بافی و هم در حوزه بافندگی هنر خودتون رو نشون بدید. شما چه چالش هایی تو این بحث بافندگی داشتین و کجاها حمایت نشدید و شما چی کار کردید؟
من پدر همسرم مریض بود، مجبور بودیم توی شمال یه مدتی باشم. بعد اون موقع دقیقا زمانی بود که من باید امتحان ماشین بافتنی رو میدادم و بعد میمادم کرج. رفتم که تئوری امتحان بدم، رئیس سازمان فنی حرفه‌ای اومده بود سر جلسه، اول جلسه به من گفتش که چرا اومدی؟ گفتم برای اینکه امتحان بدم. گفت چجوری میخوای امتحان بدی؟ گفتم خب ایشون هم لطف کردن اومدن برام مینویسن. گفتش که یکی رو برداشتی آوردی به جات بنویسه. گفتم که آقا اگر این همه نامطمئن هستین، میشه ازتون خواهش کنم خودتون بیاین بشینین من بگم بنویسین؟ شما فقط سوالا رو بخونین، من جواباشو میگم، شما بنویسین. خب نهایتا ببینین، من الان برای شما تعریف میکنم، شما میشنوین، ولی من اذیت شدم واقعا. حالا جالب اینجاست که من توی تئوری بالاترین نمره کلاس رو گرفتم، توی عملی دومین نمره کلاس رو گرفتم. حالا من اون مرحله رو هم گذروندم، یعنی سختی هست، مهم روش برخورد ما با اون سختی ها هست. من از این مسائل آقای دکتر فتحی خیلی تو جامعه پشت سر گذاشتم، خیلی زیاد، خیلی زیاد، اصلا باور نکردنی. از زندگی شخصیم که خانواده همسرم نمیپذیرفتن برای ازدواج،
بله،
تا اجتماعی که بی نهایت آسیب دیدم رو داشتم، ولی آخرین ضربه رو شهرداری تهران به من زد. الان من نمیدونم منطقه چند، یه بازار جنت بود، من خیلی تلاش کردم، خیلی هم همراهیم کردن که به اون مرحله برسم که یک مغازه بگیرم. رفته بودم طرح نوشته بودم، طرح داده بودم که یه مغازه به من بدین، چون من توانایی اجاره مغازه رو واقعا ندارم، بدین که من بچه های هنرمند رو عضو بکنم، اینا کارهای دستی انجام بدن، من توی اون مغازه حالا یه فروشنده میارم که بفروشه، اینجوری حمایت بشیم. بعد مغازه رو گرفتم، یه مغازه کوچیک توی بازار جنت. گفتم خب من تا بچه ها رو عضو بکنم، تا زمانی که عضو میشن، تا زمانی که کارهای دستی ارائه میدن، اجازه میدین من یه سری چیزای دیگر رو فعلا بذارم، این مغازه بسته نباشه، تا بهتون قول میدم 3 ماه به من فرصت بدین، فقط 3 ماه به من فرصت بدین که من این مغازه رو پر از دست بافت های بچه های نابینا بکنم. شفایی گفتم، شفایی قبول کردن. خب شما فکر کنین، نمیدونم که البته بعضی از مغازه‌دارای اونجا که باشون دوست شده بودن به هم گفتن، گفتن این مغازه رو یکی از اقوام خودشون اومده خواسته، به خاطر همین میخوان ازت بگیرن، من اینو قبلش شنیدم. بعد یه خانم خیلی بنده خدا هم نیاز مالی داشت، هم نیاز اینو داشت که توی خونه نمونه. این خانم معلول جسم حرکتی بود که دوست من بود. باز بهش گفتم تو بیا این مغازه، وسایلی که میفروشیم درصدی مال تو که هم تو خونه اذیت نشی، همین که یه منبع درآمد داشته باشی. این نصف از بدنش اصلا کلن معلول بود. همون هفته اول اومدن این خانومو، من نبودم، که انداختنش بیرون از مغازه، یعنی دستش گرفتن آوردنش بیرون. اینجوری مغازه رو درش رو قفل کردن، به من زنگ زدن گفتم بیا وسایلتو ببر. حالا بگذاریم از این که من چقدر ضرر مالی کردم، چون من کلی جنس مسک تهیه کردم، ماشین بافتنی خودم تو خونم داشتم، 2 میلیون خریدم، 800 تومن مجبور شدم بفروشم. حالا اصلا این کوچکترین ضرر مالیم بود. ضرر روحی رو که دیگه نمیخوام اصلا بهتون بگم که چقدر تا جای پیش رفت که من دیگه اصلا فعالیتم توی اجتماع رو به صورت کامل گذاشتم کنار. نمیخوام بگم اینو بگم ناامید کنم، میخوام اینو مطرح کرده باشم، شاید جرقه‌ای باشه دل یه سریا رو آتیش بزنه. از من که گذشت، خب دل یه سریا رو آتیش بزنه که این بلاها رو سر بچه‌های دیگه نابینا نیارن.
خیلی تأسف‌بار بود و واقعا ناراحت کننده که سازمان‌ها و ارگان‌های مربوطه به جای اینکه بیان حمایت کنن، کمک کنن، تا اینکه از شما اومدین خودتون اشتغال زایی کردین، هم برای خودت هم برای تعداد دیگه، و به جای اینکه حمایت بشه از این اشتغال زاییه و حتی گسترده‌تر هم بشه، اومدن کار از شما گرفتن و کلن به قول خودتون مغازه رو بستن. دلیلشون چی بود برای این کار؟ اصلا توضیحشون چی بود؟
دلایل منطقی، این که مثلا فکر کنین دلیل منطقی داشتن، نه نداشتن واقعا. من ازشون 3 ماه فرصت خواسته بودم، به من اون 3 ماه فرصت رو ندادن که مثلا بچه ها کاراشون رو به من برسونن. خب من با بچه هام دیگه صحبت کرده بودم، بچه های کرج، بچه های مشهد، با اینا که ارتباط داشتم.
یعنی در سراسر کشور شما شاگرد داشتین غیر از شهر خود کرج و تهران؟ حالا استان های دیگه هم داشتین؟
حالا یه خیلی جالبه، فکر کنین آقای فتی، من توی مشهد شاگرد تلفنی داشتم. خب من میگفتم اون میبافت.
واقعا شما تلفنی بافندگی رو به یه نابینا یاد میدادین؟
بله. حالا جالب اینجاست، یه قسمتاییشو واقعا نمیشه تلفنی گفت. حالا اینو چیکار کردیم؟ از یه خانومی که فقط به افراد بینا درس میده توی مشهد خواستیم، اومد. بعد من بهش میگفتم که خانم مثلا نقطه بی که فلان جای ماشین قرار داره، اونجا رو الان دست فلانی رو بذارین روی اون نقطه، بدونه که من منظورم از بی چیه. میدونین من به اون میگفتم، اون که مربی بود توی مشهد، اون از طریقی که من بهش میگفتم به اون فرد که داشت یاد میگرفت میگفت. خیلی جالب بود، برای خودم خیلی جذاب. مثلا این شکلی 3-4 جلسه اون خانم اومد بهش گفت، ولی دیگه تمام جلسات بعد خودم بهش آموزش دادم.
من دارم به یه چیزی فکر کنم خانم همایی، این که شما فوق العاده آدم با انگیزه، پر انرژی، با صلاحیت و شایستگی بالای بودین، تو این حوزه خیلی موفق بودین که ثابت شد از این بماند. ولی الان من یکی رو پیدا کردم ظاهرا از شما با انگیزه تر بوده. بله. اون هنرجویی که تو مشهد حاضر شده تلفنی از شما یاد بگیر، اون دیگه چقدر انگیزه داشته.
اون الان عروسک صادر میکنه به همه کشور.
ببین من اصلا اون دیگه خیلی واقعا آدم با انگیزه بوده و چه حوصله‌ای داشته تو این حوزه که حاضر شده تلفنی، اونم با این سماجت، با این پیگیری، یه نفر بینا بیاد از اونور کمکش کنه، شما تلفنی راهنماییش کنید. خیلی بمب انرژی بوده اون.
اون کانال داره الان عروسک به کل کشور صادر میکنه. آقا
این نتیجه هنر شماست خانم همایی، یعنی هنری که شما داشتید در اختیار دیگران قرار دادید، حالا به هر طریقی تلفنی حضوری دست چند نفر رو گرفتید، الان برای خودشون دارن اشتغال زایی میکنن، اونا هم احتمالا دست چند نفر دیگر رو گرفتن.
بله.
و به همین سادگی اشتغال زایی بین خود بچه ها داره انجام میشه، ولی فقط یه مرحله از کار میمونه که کار تکمیل بشه، اون حمایت هست، ولی هیچ کی حاضر نیست اون گام آخر رو برداره متاسفانه.
همه فقط به به و چه چه، همین.
خب خانم ما اگه موافق باشی موسیقی بشنویم، و اینکه چه موسیقی رو دوست دارید که ما همون
یه آهنگ داره آقای آروم افشار، خیلی قشنگه، هم شاد هم غمگین. یعنی غمگین میخواد چی میگه یه قسمتش آقای فتیشان؟
شب رویایی رو میگید؟
اسم نمیدونم ها، تیکش رو میدونم. ای مهر و ما،
ای تو می... بله همون شب رویایی است.
آها اون خیلی قشنگه، اونم میخوام بذارین تقدیمش کنم به دختر خوشگلم.
میتونید بخونید یه قسمتش که ما بدونیم چی منظور شما چیه.
آخه اول صحبتتون گفتین که صدام خیلی خوبه، گفتم که اگه خانما میتونن بخونن بخونم. منم جوگیر.
اینکه شما صداتون خیلی خوبه در شکی نیست، ولی مجوزش من نمیتونم بدم.
خب پس نمیخونم همون ای مهر و ماه.
باش چشم براتون
اینو تقدیم میکنم به دخترم.
اسم دخترتون چیه؟
نارسیس.
چند سالشه؟
13.
13 سالشه، متوسطه اول دیگه، درسته؟
بله بله دقیقا.
بعد غیر از نارسیس بچه دیگه فرمودی اسمش؟
پسرم 16 سالشه.
پسرتون ایشون اسمش چیه؟
پسرم نویسنده است، اسم هنریش هامانه.
هامان. اسم خودش چیه؟
مهدیار.
مهدیار. بسیار عالی. همراه شنوندگان و خانم همایی میریم آهنگ افشار رو میشنویم.
آروم افشار.
من در تب و تاب تو هم، خانه خراب تو هم، من دیوانه عاشق. ای تو سر و سامان من، نیمه پنهان من، جان تو و جان عاشق. من عاشقتم تا ابد، دور شود چشم بد از تو و دنیای من و تو. ای ماه الهی فقط کم نشفت سایت از شب و روزای جان
شنوندگان گرامی، صدای ما رو از استدیو صدای شهر پارسیان برنامه آوای تلاش میشنوید در رادیو سوینا. گفتگومون رو ادامه میدیم با خانم زهرا همایی، یکی از چهره‌های موفق جامعه نابینایان. و ما امروز، من خودم به شخصه امروز متوجه شدم که فرد نابینای فرش باف، نمیدونم بافندگی لباس یا هر نوع لباسی بخواد، حتی عروسک، اون شاگردی که اشاره کردید، داریم و چقدر خوبه که حمایت بشه از این گروه، از بچه ها، از این گروه، از هنرمندانی که توانمندی دارن و میتونن کاری انجام بدن. ولی خب در بخش قبلی اشاره کردیم متاسفانه حمایتی نمیشه طبق معمول، و اگر بچه ها کاری هم انجام میدن صرفا به خاطر توان و تلاش خودشونه. منتها از این بحث توانمندی های خانم همایی که بیشتر مربوط به حوزه هنر و یه جورایی صنایع دستیش بود فاصله بگیریم و در مورد زندگی شخصیشون صحبتمون رو ادامه بدیم. خانم همایی، شما فرمودین که نابینای مطلق هستید و اینکه همسرتون چی مشکل بینایی داره یا خیر؟
همسرم هیچ نوع محدودیت جسمی نداره.
همسرتون بینا هستن؟
بله.
چجوری با هم آشنا شدید؟ حالا اشکال نداره، ما یه خورده وارد مسئله شخصی بشیم.
دانشگاه.
ایشون هم دانشگاهی شما بودن؟
ایشون توی دانشگاه شهید بهشتی بودن، حقوق میخوندن، بعد برای یه سری کاراشون میومدن دانشگاه تهران، اونجا با هم آشنا شدیم.
خب خانم همایی، شما زمانی که تصمیم گرفتید که با هم ازدواج کنید و زندگی مشترک رو شروع کنید، واکنش خونوادش به این موضوع که آقا پسرشون قراره که با یه دختر خانم نابینا ازدواج کنه به چه شکلی بود؟ خونوادش چه واکنشی نشون دادن؟
خونوادشون که اصلا موافق نبودن، حتی عقد نگرفتن برامون، عروسی برای گرفتن به جاش. خیلی هم مفصل و خوب.
چی شد که عقد رو نگرفتن و شما در این فاصله چی کار کردین که اینقدر راضی شدن که عروسی رو مفصل گرفتن؟
اولا که چی میگن، توی عمل انجام شده قرار گرفتن، بعد از عمل انجام شده دیدن با من خیلی هم بد نیستم. بعد دیگه تو اون فاصله خب رفت آمد کردیم.
اینجا بحث شناخت خانم همایی، یعنی یه مسئله‌ای که بین بچه های نابینا وجود داره، دیگران وقتی نمیشناسن یه حکم کلی راجع به همه صادر میکنن و اصلا فرد رو چون نمیشناسن توانایی هاش هم نمیدونن و در نتیجه خیلی تصورات مثبتی راجبش ندارن، یعنی حتی فکرهای مثبتی هم ممکنه راجب تواناییش نکنن. شما به قول خودتون اول نشناختن، ولی در اون فاصله که شناخت کسب کردن تو فهمیدن دختر خوبیه، توانمندم هست، و به قول خودتون انا رو اومدن یه عروسی مفصل هم گرفتن. منتها خانواده شما چطور؟ خانواده شما مثلا پدر مادر نمیگفتن که زندگی کردن برای تو با یه فرد بینا ممکنه چالش های خاص خودشو داشته باشه، حالا نگیم سخت، ولی ممکنه چالش هایی به وجود بیاره، از این حرفا بهت نمی زدن؟
اصلا پدر مادر من هیچ مشکلی نداشتن راجع به این که مثلا من با یه فرد بینا ازدواج کنم یا با فرد نابینا، هیچ فرقی براشون نمی کرد واقعا. فقط اگر یه کمی نگران بودن و گفتن نکنه این از دیده اون فرد نابینا باشه، نخواد یه مدتی برای مثلا دلسوزی و هوس و اینا باشه که بعدش دیگه مثلا بخواد ادامه نده، میدونین. ولی این که بخوان فکر کنن که بر من سخت میشه، نه. من همیشه فکر کردم من اگر از نظر بینایی نتونم به همسرم چیزایی بدم، حتما یه چیزای دیگه دارم که به همسرم بدم، حالا از نظر اخلاق باشه، از نظر رفتار باشه، از نظر سازش باشه. ببینین من چه چیزایی شنیدم، همسرم به من گفتن که خانواده من، همون اولی که هنوز عقدم نکرده بودیم، گفتن که خانواده من میگن تو چرا میخوای با این ازدواج کنی، برای چی میخوای، یعنی تو وقتی خسته از سر کار میخوای بیای، تازه میخوای بری وایسته واسه خودت چای درست کنی، به این چیزا فکر نمیکنی که میخوای با این خانم ازدواج کنی؟ خب تصورشون اینجوری بود. بعد من خندم میگم، خب اگه مشکل اینه که مسئله نیست، ما خودمون باید تغییر رو ایجاد بکنیم. کسی که نمیدونه من حتی یه چایی هم میتونم درست کنم یا نه، بعد تعجب میکنه از رخت خواب جمع کردن و تا کردن چادر نماز. خب اینو من باید ایجاد بکنم دیگه. من به اینا اطمینان داشتم.
شما تو بحث خونه‌داری و بخصوص به طور خاص تو بحث آشپزی و آشپزخونه، این مسئله رو چجوری مدیریت میکنین؟ چجوری انجام میدید؟
ما همش داریم تلاش میکنیم دید جامعه رو نسبت به نابینا درست کنیم، نه اینکه خوب بکنیم. من نمیخوام بیناها فکر کنن نابیناها نابغه هستند، ولی میخوام افراد بینا بدونن توی نابیناها، خب توی زمینه‌های مختلف استعدادهای متفاوت داریم. نابینا هم عین بیناها، فقط اینکه خب یه فرد بینا وقتی چشماشو ببنده دیگه از نظر ذهنی که مشکل پیدا نمیکنه که، از نظر حسی که مشکل پیدا نمیکنه که، از نظر درکی مشکل پیدا نمیکنه. نابینا هم همینه.
ببینید خانم همایه، در بحث آشپزی و خونه‌داری که شما فرمودید حسهای دیگه ای هست که میتونه اون حس رو جبران کنه، کاملا پذیرفته است. منتها یه سری فعالیت ها هست که فقط با حس بینایی میشه انجامش داد. ببینید شما فرض کنید توی فریزر خونتون، توی یخچال خونتون بسته های مختلف مواد غذایی وجود داره و وقتی اینا که فریز میشن همه یه شکل میشن یه جورایی، به هر حال تشخیصشون سخته و چون یخ زدم هست نمیتونی مزه کنی که الان مثلا این مرغ، این نمیدونم کالباس، یا حالا اینو که دیگه خودتون بهتر میدونید خانم ها. اینجور مواقع چیکار میکنید؟ اصلا شما طرح و برنامه‌تون، حالا این یه مثال کوچیک ها، خیلی مثال های دیگه تو آشپزخونه هست و الان دیگه ما تو برنامه‌مون فرصتشو نداریم، ولی در مورد این مثال خاص مثلا شما چی کار میکنی؟ چه راهکاری دارید؟
آقای دکتر، من 20 ساله که خونه داری میکنم، هیچ باری هیچ وقت به جرأت میگم اشتباه نکردم راجع به مواد غذایی.
با این اطمینان؟
با این هم، با همین اطمینان. ببینین اولا که راه های خیلی ساده هست، این برگه های رادیولوژی هست، روش اسم مواد غذایی رو بنویسین، بعد یه سنجاق کوچولو هم بهش بزنین، دیگه کاری ندارید که اینا رو یه جا نگه دارین توی یه ظرفی، هر چی داشتین مثلا حالا مرغ امروز گرفتین خرد کردین بچسبونین، سنجاق کنین به فریزر، به مشماش بذارین تو فریزر. این ساده ترین راهشه. ولی برای من که خب حالا یه ذره ممکنه گاهی تنبل باشم این کارا رو نکنم، اولا که من شکل مواد غذاییم همه فرق میکنه، یعنی الان شما به این یخچال منو باز کنین، شما که مثلا یه فرد نابینا بیاد باز کنه بگه که خب میخوام یه بسته گوشت دنده بیرون بذارم برای خورش، چی بردارم؟ اونم نمیبینه، منم نمیبینم دیگه. بهش میگم که اون مشماهایی که کشو دوم هست و به صورت لوله‌ای بسته بندی شده، یعنی لوله لوله است، اونا گوشتای دنده‌ای من مشخصن. بعد میگم اونایی که پهنه، بعد هلال بالاش هست، یه هلالی هم داره، اونا گوشتای چرخ کرده منه. اونایی که مربع، به صورت کامل مربع هست، چهار طرفش صاف صافه، اونا سبزی خورشتیه. بعد طبقاتشون هم جداست، نه اینکه مثلا همش توی طبقه ریخته باشم بی نظم و اینا، نه. خب نابینا باید یه ذره منظم تر باشه نسبت به بینا. چرا؟ چون نمیتونه یلخی همه چیزو بره یه جا بعد بره ببینه مثلا برش داره. چون میدونین که اینا که بعضی موقع فریز میشن حتی از نظر بینایی هم خوب تشخیص داده نمیشن که این الان چیه. خب بعد میگم اونایی که مواد چیزن، مواد پخته هستن که باید مثلا حالا یه وقتی من مایه ماکارانی لوبیا پلو مایه‌شو میذارم تو فریزر، اینا ضخیم‌ترن، بعد مستطیلن. خب شکل باید، هیچ وقت اینجوری دیگه شما هیچ وقت اشتباه نمی‌کنین که مثلا حالا یه وقت بیاین مثلا دارم میگم هویج رنده شده رو مثلا بریزین جای مثلا گوشت چرخ کرده تو خورش.
اصلا خانم هم این توضیحات شما، اولین که خود من الان دارم یاد میگیرم، این من اولین کسی هستم که دارم اعتراف میکنم، دومی که اینقدر این صحبت‌های شما کاربردی و آموزنده است، مثلا یعنی لازمه، نیازه که کارگاه‌هایی گذاشته بشه و افرادی مثل شما بیان اینا رو یاد بدن. قطعاً این سری موضوعات هست که شاید ماها تجربه نکردیم یا بلد نیستیم و چه خوب میشه کارگاه‌هایی، دوره‌ای گذاشته بشه، حالا یا به صورت الکترونیکی یا به صورت حضوری، افرادی مثل شما بیان تدریس کنن و بچه‌ها توانمند بشن. یعنی بچه‌ها همه توانایی دارن، ولی این توانایی چجوری ازش استفاده بشه، خیلی وقتا کسی نیست بهشون یاد بده که از این توانایی استفاده کنن. یه سوال دیگه خانم همای، شما دوتا فرزند نازنین هم دارید.
بله.
به عنوان یه مادر نابینا استرس اینو نداشتید که اگر که من مثلا بچم به دنیا بیاد چجوری ازش مراقبت کنم، چجوری تر خشکش کنم، چه مراقبت هایی باید ازش انجام بدم که هم خودم هم خانواده همه راضی باشیم و یه تربیت خیلی خوبی رو بچه اتفاق بیفته؟ ولی خب خود شما سر بچه دار شدن، اینکه نابینا هستی و بچه‌هاتون هم باید بزرگ کنید، استرس داشتی؟ چجوری بود سر این موضوع؟
من اصولا امروزه مثلا الان که حالا به هر حال یه سختی های خاصی رو کشیدم، دچار استرس اینا الان هستم، ولی اون موقع آقای دکتر اصلا، یعنی شما فکر کنید من فقط اولین بار اجازه دادم مامانم بچه‌مو ببره حمام، وقتی که مثلا فکر کنید بچه 10 روزه رو، بعد دیگه خودم، یعنی حاضرم بپرسین همین الان تلفن بزن، من زنده داشتم بچه‌ش همسن من بود، همسن بچه من بود، بچه‌شو میداد من بشورم، من گفت من میام خونه شما، شما دو تا بچه رو بشورین من ازتون بگیرم، من میترسم بشورم. من به خودم اطمینان همیشه داشتم، به خاطر همین خب تا جایی هم که میتونستم رعایت میکردم، سوال میکردم، کمک میگرفتم، مثلا میگفتم باشه شما نگاه کن ببین من اشتباه نکنم، اینجوری هم نبوده که بگم که نه 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 فقط خودم همه کارم درسته، ولی میگفتم مامان تو بچه رو میبری حمام گریه میکنه، خودم میبرم گریه نمیکنه، بعد پس تو وایستا من خودم بچه‌مو میشورم، بچه‌ای که مثلا فکر کنید 10 روزشه 12 روزشه. انسان فکر می‌کنم باید یه جاهایی به خودش اعتماد داشته باشه، به خودش ایمان داشته باشه، بخواد که کار انجام بده، فقط همین.
خب خانم همایی، خب باشه بچه بزرگ شد، راف داد و شیطنت‌ها شروع شد، شما تو خونه نمی‌ترسیدین که این بچه‌ها ممکنه الان بره آشپزخونه، نمی‌دونم بره یه کار خطرناکی انجام، یه وسیله رو برداره، شما متوجه نشید، خب همسرم نیست و یه اتفاقی براش بیفته؟
ببینید یه چیزی که بر بچه‌ها خیلی جالب بود، من پسرم 1.5 سالش بود، من هنوز کلاس فرشو می‌رفتم، یعنی ارتباطم برقرار بود، بعد پسرم هم می‌بردم، پسرمو کفش پاش کرده بودم، کفشایی که سود می‌زنن، بعد انقدر همه بچه ها خوششون اومده بود، میگفتن تو چقدر کلکی مثلا اینو پاش کردی که بدونی بچه دقیقا
کجا میره.
آره دقیقا بچه هم کجا میره، بعد صدا که نمیومد میدونستم یه جایی وایستاده داره یه کاری انجام میده، بعد خودم میرسوندم همون جایی که صدا اومده بود ببینم به چی داره دست میزنه، یه وقت به قلاب دست نزنه دستشو ببره، حالا اونجا افراد بینام بودن حواسشون به بچه من بود، ولی من خودم باید حتما، یا من مثلا به همسرم گفتم که نه تو حواست به من باشه توی خیابون، من بچه‌مو بغل میکنم، چون تو ممکنه یه لحظه حواست نباشه بچه بیفته،
این بچه دست همسر احتمال داشت بیفته، دست شما نمیفته.
حالا حالت هم این شکلی بود، نه حالا خود خواسته ها، نه مثلا در ناخودآگاه هم حسن،
نه اون اعتمادی که به خودتون داشتید رمز موفقیت شما بوده خانم همایی. اون وقتی که من از شما میپرسم مطمئنید، میگاره با اطمینان میگم، این اعتمادی که شما به خودتون، به توانایی‌های خودتون، به کارهای خودتون داشتید، من فکر میکنم رمز تمام موفقیت های شما بوده در زندگی. خانم همایی از گفتگو با شما خیلی لذت بردیم، خود من واقعا یاد گرفتم یه سری موضوعات، یه سری نکات در مورد رفتار و تنظیم روابط افراد نابینا با اطرافیانشون، با حالا کسی که میخواد بینا باشه نابینا باشه فرقی نمیکنه، به هر حال ما این تمایزه رو نمیخوام ایجاد کنیم، ولی واقعا نقش داره در کیفیت زندگی ما، توانایی که شما بهش اشاره کردین، توانایی هایی که خودتون در خودتون ایجاد کردید، توانایی هایی که پرورش دادید به کار، که مثلا اون خلاقیت بحث آشپزخونه یا استفاده از مواد غذایی و این مواردی که اشاره کردین برای خود من جنبه آموزشی داشت و امیدوارم که افرادی مثل ما بتونیم بیشتر از حضور و وجود شما استفاده کنیم در زندگی شخصی، در سایر مسائل، و از این به بعد ما هر جا به چالشی، به بحرانی خوردیم، حتما با شما تماس بگیریم، از شما کمک بگیریم، راهنمایی بگیریم. شما به عنوان یک خانم نابینا واقعا الگوی موفقی بودید. من خلاصه و مختصر عرض کنم خدمتتون، یک خانم نابینای پر انرژی، با انگیزه، همسر بینا، دو تا فرزند نازنین بینا، فرش باف، بافنده به هر حال انواع اقسام پوشاک و لباس‌های مختلف، و حالا نمایشگاه نقاشی، علاقه‌مند به نقاشی و خیلی فعالیت‌های دیگه، و همه اینا رو ما امروز با شما صحبت کردیم. امیدوارم که باز هم در برنامه‌های دیگه، جای دیگه بتونیم شما رو ملاقات کنیم، بتونیم شما رو زیارت کنیم و بیشتر از تجربتون استفاده کنیم. بخش پایانی برنامه است، اگر که شما نکته‌ای دارید ما در خدمتتون هستیم و صحبت پایانی شما رو می‌شنویم.
من فقط میخوام به شنونده های عزیزم، اول بچه های خودمون، بچه هایی که نابینا هستن، واقعا توی جامعه که میتونم بگم هم درد هستیم، نمیتونم بگم هم قشر، چون ما به غیر از این که نابینا هستیم انقدر آسیب میبینیم که دیگه الان بهتره بگم هم درد. بگم بهتون دوستان عزیزم، موفقیت همونیه که شما توش آرامش داشته باشین، موفقیت همونیه که شما خوشحال باشین، به خودتون اطمینان داشته باشین، تلاش بکنین، هر چی که بخواین میتونین به راحتی به دست بیارین، به شرط اینکه فقط بخواین و خودتون رو ببینین. ببینم کجا استعداد دارم، استعدادم رو توی خودم موفقیت به موفقیت تبدیل میکنم تا دیگران بیان منو بخوان، نه اینکه من بخوام دنبالشون باشم به هیچ نتیجه‌ای هم نرسم. اینو فقط به عنوان یه مثال گفتم، یعنی کلیه، جزئیه، کلی نیست. شما تلاش کنید برای خودتون، به خاطر خودتون، برای خودتون ارزش قائل بشین، اعتماد به نفس داشته باشین، برای خودتون ارزش قائل بشین. هر دری رو که زدین، اگه 100 تا هم شد باز نشد، برین سراغ یک در دیگه، حتی اگر به همون مسیر ختم نشه. حالا من یه سری چیزا رو کلی گفتم، امیدوارم که تونسته باشم منظورم برسونم.
ممنون، خیلی استفاده کردیم. شنوندگان عزیز ممنون که تا پایان برنامه همراه ما بودید. من یه بار دیگه آدرس ایمیل آوای تلاش رو خدمت شما میخونم. اگر که فکر میکنید که میتونید در برنامه آوای تلاش حضور داشته باشید یا فردی رو به ما معرفی کنید، به ایمیل ما اطلاعاتتون رو ارسال کنید همراه شماره تلفن. آدرس ایمیل ما هست radio@sainsevinagroup.com. ممنون که با برنامه هشتم از آوای تلاش هم همراه ما بودید. تا سه شنبه هفته آینده، خدا نگهدار. خوشحالیم که با هشتمین برنامه آره. خانم همایی، این حس بینایی که شما در این راجبش صحبت میکنی، الان شما اگر که فردی رو که برای اولین بار ببینی چجوری میبینیش؟ این که میگی لطف کنید دوباره بپرسم، خانم بینایی شما وقتی که فردی رو برای اولین بار،
من خانم بینایی نیستم،
عذر میخوام، خانم بینایی دیگه هم داریم ما.
بیشتر از لیسانس نتونستم پیشرفت کنم، نتونستم مثل شما دکتر بشم
دیگه خانم. من لازم اینجا رو سانسور کنم؟
نه تو رو خدا، بذارین اینجا هم باشه. نه آخه من میدونین، بذار اینو بگم تا دیر نشده، من در حوزه شوهرداری هم خوب موفق بودم.
در حوزه خانم بیگزاده علی آقا بیرون هستن، صدای خانم همایی رو میشنوم؟ نیستن، همون چانس نیستن دارین اینجوری میگید دیگه.
نه بعدش گوش میدم. حالا میدونم این قسمت هم سانسور میشه، ولی میدم میگم که من چهره آقای ابی رو بافتم خودم به تنهایی و تو اون زمینه موفق بودم که به خودشونم هدیه کردم.
خانم همایی، آخه شما ببینید همین موضوع باز میشه، ما رو کنجکاو میکنه، راه میکنه، میبینید سراغ یه چیزی که منم نمیتونم نپرسم. مگه شما چهره آقای ابی رو دیدی که رفتی فرشش رو بافتی؟
حالا از حوصله رادیوم خارج بود، من میگم شما سانسور کنید.
قطعا قابل استفاده است، هیچم از حوصله رادیو خارج نخواهد بود. خب یه استراحتی میخوای بکنی، نفس تازه بکنی.
آقا من اگه بیرونی صدا میشنون،
خب
بگم که من غلط کردم، گفتم چای نمیخوام.
خیلی دورم چون این چرفی. ولی ببین خانم، بیرونی الان دیگه جرات نمی کنم بیان داخل، چای رو چجوری ازشون بگیریم؟
هم بذاری رو چرخ حال بدین تو.
چجوری با هم آشنا شدید؟ حالا اشکال نداره ما یه خورده وارد مسائل شخصی بشیم.
دانشگاه خواست با من بیشتر آشنا بشه، بعدش دیگه اصلا فکرشو نمیکرد فریب بخوره. من خیلی موقع آقای دکتر آرزو کردم، خصوصا این چند روز که خب نگم، حس بویایی ما از دست دادم.
نه آقا نگو، نگو. بذار من این سوال از شما بپرسم. آقا شنوندگان رو پای رادیو فراری میدیدم، یعنی رادیو رو هم خاموش میکنن، حتی هم اونقا میترزن که تو داشته میفتن.
نه اون روز که انشالله این غیر زنده نیست دیگه،
نه
انشالله که اصلا اسم دیگه از کرونا بیماری وجود نشته باشه. من تست دادم مشکل کرونا
نشته، ولی کسی نه مشکل میکنم.